أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب روز چهارشنبه طبق روال معمول هم روایت اخلاقی تقدیم محضر شما بزرگواران می شود و هم در ادامه بحث تفسیریمون به نکاتی اشاره می کنیم. اما روایت قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین فرمود لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب ولا خوف اشد من الموت وكفى بما سلف تفكرا وكفى بالموت واعظا. این در اصول کافی است. جانمایی کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که هیچ دردی دردناکتر از گناه برای دل انسان نیست. خب انسان تو زندگی گاهی چیزاییست که براش دردناکه، پاش دستش میسوزه، بدنش زخمی می شود، تب میاد سراغش، کمر درد میاد، این همش درده، وجه درده. ولی امیرالمومنین فرماید این دردها در مقابل اون دردی که از رهگذر گناه برای دل ایجاد می شود خیلی ناچیزه. لا وجع اوجع، دردی دردناکتر وجود ندارد برای دلها از ذنوب و گناه. یعنی گناه برای دل انسان خیلی مایه درده. حتی گاهی از اوقات چیزایی ممکنه تو زندگی انسان پیش بیاد که دل آزرده خاطر بشود. همین دل، مثلا طرف فرزندش از دنیا میرود، رو دل اثر میذاره، دل تحت تأثیر قرار میگیره، میگه دلم درد گرفت. گاهی با یک برخوردی و یه صحنه مواجه میشود میگه دلم درد گرفت. اما این دلم درد گرفت کجا؟ پام زخم شد، ناراحت شدم کجا؟ یعنی گاهی ناراحتی مربوط به دل نیست و گاهی سری ناراحتی های مربوط به دله، ولی این ناراحتی از رهگذر گناه نیست. باز حضرت که انها می فرماید اگر ناراحتی برای دل باشد ولی از رهگذر گناه نباشد، بازم اون حالت دردناکی را ندارد. چرا؟ چون گناه طبق اون چه در روایات ما وارد شده، هر گناهی که انسان مرتکب می شود نقطه سیاهی بر دل می نشیند و گناه هر چه در زندگی انسان اضافه بشود. امروز که چهارشنبه است 3 تا گناه، فردا 4 تا گناه، پس فردا 5 تا گناه و این شده شغلش گناه کردن. میگه این قلب سیاه میشه و از قلب سیاه دیگه خیر ساخته نیست. این قلب سیاه دیگه نصیحت بردار هم نیست. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، گویا یه پرده روی این قلب قرار میگیرد و قلبی که روش پرده قرار گرفته، این قلب بذار میبینید اونایی که غرق در گناه میشوند میگن که یک نی دیگه چه صد نی، موتور می شوند. حالا چهار روزم گاهی ممکنه یه تنبهی پیدا کنند، ولی دوباره چون مشغول می شوند به گناه دوباره بر می گردند و همون حالت تا آخرین مراحل گناه را طی نکنند دست بردار نیستند. ولذا دست به هر جنایتی می زنند، دست به هر خیانتی می زنند، هم مشکل برای خودشون درست می کنند، هم مشکل برای جامعه درست می کنند. مسئله دیگر، پیام کلام نورانی امیرالمومنین در این فراز برای همه ما که طبعا شنونده کلام امیرالمومنین هستیم اینه که سراغ گناه نرویم، چون گناه دل را تحت تأثیر قرار میگیره میده و دردی از این درد دردناکتر برای قلب و دل نیست. نکته دیگری که حضرت میفرماید در فراز دیگر میگه ولا خوف اشد من الموت، و ترسی بالاتر از مرگ وجود ندارد، سخت‌تر از مرگ ترسی نیست. خب چرا؟ دلیلش هم اینه که نوعا ماها آمادگی لازم برای مردن نداریم. اولیاء الهی حسابشون جداست، انتظار مرگ میکشن، آرزو میکنن، هم در کلمات امیرالمومنین هم در کلمات سید و سالار شهیدان، و بالاخره اولیاء الهی که پاک و پاکیزه در اینجا زندگی کردند زندگی دنیا را قفس میدونن برای خودشون، و چون قفس میدونن چطور پرنده‌ای که در قفس هست هر لحظه علاقمند در قفس باز بشود، بال بزند، پرواز کند، احساس تنفس کند، فضا را در نورده. آدمایی که تو دنیا هستن اینها دنیا براشون سجنه، دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر، برای کفار بهشته، چون به غیر از این چیزی دیگه ندارن، اونجا خبری نیست. ولی مؤمنی که خدای متعال این همه وعده داده، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و امثال ذلک، این همه آیاتی که در قرآن وجود داره که شما ملاحظه میکنید صبحا که مقیدید به تلاوت قرآن شما میرسید به آیاتی که خدای متعال درسته که برای گناهکاران وعده عذاب داده، کاران متقین صالحان چقدر از نعمتاش برشمرده که در قیامت برای اینها آماده شده. اما حضرت می فرماید لا خوف اشد من الموت، بله، آدمایی که خونو جمع نکردند مثل کسی است که مجرمه و هر لحظه فکر میکنه که پلیس میرسه دستگیرش میکنن، با بی‌آبرویی میبرنش. خب این آدم مثلا زندگی نداره، نه خود زندگی داره نه زن و بچه زندگی دارن. چرا؟ چون آدمی که مجرمه، آدم مجرم هراسناکه، ترسناکه، برخلاف کسی که نه جرمی مرتکب نشده، میگن پلیس میخواد بیاد، میگه بیاد، پلیس هم میاد و این ور و اون ور رو بررسی میکنن، میگه ببخشید مزاحم زن و بچه شدیم و تازه کلی عذرخواهی هم میکنن و میرن. بنابراین مهم اینه که ما پیام امیرالمومنین را دریافت کنیم که حالت خوف از بین برود، انسان بشود عاشق برای رفتن به آخرت. این شهید سلیمانی را ملاحظه کردید؟ شهید سلیمانی مرد میدانه، از دشمن نمی ترسه، در دل دشمن می رود، ولیکن اون چنان عاشق شهادته، عاشق رفتن از این عالمه، این عالم را برای خودش قفس می دارد. شهید سلیمانی به حسب ظاهر مثل ما هاست، منتها تمرین کرده، عشق ریخته، مناجات کرده، در یه مسیر درستی قدم گذاشته و به جایی رسیده که خودشو بین دنیا و آخرت اینگونه میبینه، میگه نه من دنیا را و عمر دنیا را نمیخوام، اون چی میخوام رفتن از این عالم. البته او در عالم دنیا بود خدمت کرد و الانم به تعبیری که امروز مطرح است میگن شهید سلیمانی برای دشمنان ما ترسناکتر است از سردار سلیمانیه که در حال حیات بود، چون کسی که با خدا معامله کرده باشه این رعبی در دل دشمن ایجاد میکنه. و لذا تو این جریان داعش نقل میکردن که داعش هر جا اسم شهید سلیمانی را میشنید لرزه بر اندام او میافتاد، در این حال که شهید سلیمانی ممکنه امکانات جنگی و جنگ‌افزاری هم زیاد در اختیار نداشت، خودش هر جا حضور پیدا میکرد، برای دوستان انقلاب ما مایه آرامش بود. واقعی میگفتن شهید سلیمانی آمده، در این حال که داعش همه جا را محاصره کرده بود، ولی اینا احساس میکردن پیروزن، چون یه آدم شجاع خدا ترس در بینشون هست و دشمن احساس میکرد که نه، با این آدم نمیشه طرف شد، عقب نشینی میکردن و لذا یه مجموعه عظیمی نجات پیدا میکردن. پیام اینه که ما به گونه ای عمل بکنیم که اگر روزی روزگاری مرگ سراغ ما آمد از خدا گلایه نکنیم، زود بود چرا سراغ ما آمدی، بگیم در آغوش میگیریم مرگ را، چون اونجا برامون برف جذاب تر. سومین نکته این است که وکفا به ما سلفه تفکرن، می فرماید که گذشته زندگی انسان، بالاخره ما هر کدام یه گذشته ای داریم، سنمون به هر به اصطلاح جایی که رسیده، موقعی که به گذشتمون نگاه می کنیم یه مراحلی را پشت سر گذاشته ایم، از خوبی ها بدی ها و امثال زاده. حضرت می فرماید که گذشته انسان، اونچه که از انسان گذشته و سپری شده برای اندیشیدن و عبرت گرفتن کافی است. یعنی شما در گذشته چطوری گذرانده اید؟ آینده هم همینطوری است. اگر خوب گذرانده اید، با خدا بوده اید، بدانید همین آسایش و آرامشی که پیدا کرده اید این را حفظ کنید برای آینده، و اگر بد زندگی کرده اید این جنبه عبرت که به این شکل نمیشه راه را ادامه داد، این راه دیگه بنبسته، این شکل با خانواده، این شکل با جامعه، این شکل با همسایه نمیشه، قابل ادامه نیست. لذا حضرت میفرماید و کفا به ما سلف تفکرن، کفایت میکند از شبت که گذشته به ما سلف با اون چی که گذشته برای تفکر، برای اندیشیدن، یعنی آدم به فکر فرو بره که من تا این نقطه زندگیم چطوری گذارندم، این بشه عبرت، چراغ راه، چون میگن گذشته چراغ راه آینده است. همین نقطه یه توقف، یه تأمل، یه دقت داشته باشیم و برنامه آیندهمون هر چند سال زنده باشیم طوری طراحی کنیم که اگه خوب بودیم همین خوبی را تقویت کنیم، ولی اگر بد بودیم عبرت بگیریم و زندگیمون را یه تأمل اساسی درش ایجاد کنیم. اینم فراز سوم از کلام نورانی حضرت. فراز چهارم می‌فرماید و کفا بالموت واعظاً، مرگ برای موعظه کردن کافی است. گاهی از اوقات بعضی ها میرن سراغ کسی که آما رو موعظه کنید، نصیحت کنید. پاسخی که امیرالمؤمنین میدهد میگه نیاز به موعظه زیادی انسان ندارد، همین مرگی که در آینده سراغ انسان میاد، همین مرگی که ما در پیرامون خودمون از دوستانمون، بستگانمون، همسایگانمون مشاهده میکنیم، این بهترین موعظه است. چی موعظه؟ دنیا ناپایدار است، دنیا موندگار نیست، دنیا رفتنی است. و با این دنیای ناپایدار این همه جنگ و جدل و طمع و حرص و بلا و هر شود که به مال مردم، به ناموس مردم، به زندگی مردم، به آسایش و از مردم سلب کردن و قدر این عمر، این سرمایه گرانبها را ندانستن، خب این مرگ باعث برای انسانه. میگه با این آخر کار اینه، 10 روز دیگه زنده بمانی، 10 سال دیگه زنده بمانی، 100 سال دیگه زنده بمانی. پایان رفتن است و انسان برای جایی که میخواهد برود باید خود را برای اونجا آماده کند بعد از رفتن، به خصوص ما که دستمون پره از آیات الهی، از روایات، از کلمات انبیاء الهی، از کلمات رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، از کلمات ائمه که گفتن بابا اصلا آخرت ربطی به دنیا ندارد، اونجا سرای جاودان هست. برای سرای فانی و از بین رفتنی انسان هیچ موقع معامله نمی کنه که آخرت را از دست بدهد و دنیا را بگیرد. خب این بحث اخلاقیمون بود، انشاءالله امیدواریم که از علامات نورانی امیرالمؤمنین بیشتر بتونیم استفاده کنیم. در بحث تفسیریمون ملاحظه فرمودید که ما در ذیل آیه و لقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. در جلسه گذشته از کردیم خدای متعال با کلمه جاء راجع به رسالت حضرت موسی سخن گفته و توضیح دادیم که یک واژه جاءه در قرآن آمده، یه واژه اتا در قرآن آمده. تفاوت بین واژه جاءه و واژه اتا در قرآن که حالا با مشتقاتش تعتیه هم اتا و امثال زاله، تفاوت این است که از شبت خدمتون هرگاه با این تعبیر در قرآن مطرح بشود، یعنی کلمه جائه مطرح بشود، این جائه به معنای آمدن با سختی است، با دشواری است. جاءکم موسی بالبینات یعنی این راحتی، این فرق، این بینات و معجزات و دلائل را برای شما نیاورد که توضیح خواهیم داد که چه است. ما هر جا کلمه اتا مطرح شده که اتایتی از ریشه اتیانه، به معنای آمدن با سهولت و راحتی است. و هر شبت خدمتون درباره امر و حکم خداوند هم کلمه اتا به کار می رود، اتا امر الله، یعنی به سادگی خدای متعال امرش و فرمانش رو صادر کرد. این تا اینجا. نکته ای که مهم باید بیان کنیم و توضیح بدیم این است که در فعل جاء قصد و هدف و رسیدن به اون حائز اهمیت، در جاهایی به کار می رود که قصد و هدف و رسیدن به اون حائز اهمیت، یعنی خیلی مسئله مهمه و این هشداری است که افراد قدر بدانند. در این آیه خدا می فرماید و لقد جاءکم موسی، از کار موسی کلیم با فعل جاء یاد کرده که نشان دهنده سختی های فراوان مسئولیت خطیر این پیامبر بزرگ الهی است. سختی ها تو آیات قبل خوندیم، مشکلات از شبت خدمتونی که مردم مصر، نظام فرعونی حاکم، هجرت و دوری از وطن که برای حضرت موسی پیش آمد، سالهای خدمت به شعیب نبی گرامی، بازگشت به مصر، و همچنین گذر از صحرای سینا، دریافت رسالت و در نهایت چالش عظیم و بزرگی که با دستگاه طاغوت پیدا کرد یعنی فرعون، و صعوبت‌های بعدی مسیر رسالت این مرد الهی یعنی حضرت موسی به این وضعیته که گویا خدای متعال اینطور میخواد بفرماید آگاه باشید، التفات کنید، قدر پیامبرتون را بدانید و بدانید که حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام با چه رنج ها و مشقت هایی برای نجات جان و ایمان شما قیام نموده. و بعدش هم فرمود بل بینات، یعنی موسی با بینات و شواهدی از سوی خداوند آمد که پیش از آن برای هیچ پیامبری پیش نیامده و در آینده تاریخ هم این نمونه تکرار نخواهد شد. مثلا اژدها شدن عصی، شکافته شدن دریا، شکافته شدن سنگ، جاری شدن 12 چشمه و دیگر معجزات بی‌بدیل برای پیغمبران گذشته نبوده، برای پیغمبران بعد از اون هم نبود. اما هزار تأسف، این موسایی که جاءکم با اون سختی ها بالبینات، این همه دلائلی آورد که نه در گذشته سابقه داره و نه در آینده، اما متاسفانه با تمام این معجزات بنی اسرائیل عمل کرده جالبی از خودشون نشون ندادن، بلکه عمل کرده بسیار ناروایی در پیش گرفتن و سرانجامشون شد گوساله پرستی. خدای متعال در ادامه ماجرا ارتداد بنی اسرائیل را مطرح میکنه در زمان غیبت حضرت موسی و میفرماید که جاءکم موسی بالبینات، اما شما چه بد آدمی بودید، چه بد آدمی هستید، ثم اتخذتم العجل، شما آمدید به اصطلاح گوساله را اتخاذ کردید. واژه اتخاذ از ریشه اخذ، اخذ به معنای هر نوع برگرفتنی است، اما اتخاذ به معنای گرفتن با اعتقاد و ایمان و اراده است. لذا خدای متعال نفرمود که اخذتم العجل، فرمود اتخذتم العجل. اتخاذ با اخذ تفاوتش اینه که اتخاذ به معنای گرفتن با اعتقاده، یعنی سخت باورمند شدید به این که بله این گوساله جای همه چیز رو میگیره، با ایمان با اراده و در مواقع حساس این کلمه اتخاذ به کار گیره تو شرایط، نه یعنی اونی که با جان و دل و اعتقاد یک چیزی را باور میکنن کلمه اتخاذ در بارشون میکنه، مثل تعبیری که خدای متعال فرمود و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یعنی خدا ابراهیم را دوست خودش گرفت، که این یه دوستی عادی نیست، نشان دهنده اراده استوار خداوند در مهرورزی با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. هر صورت که یا مثلا تعبیری که خدای متعال در جای دیگری میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، یعنی کسانی که ایمان آوردید دشمن و دشمن خودتون را به دوستی حساب نگیرید. در اینجا به کار رفتن فعل اتخاذ بیانگر تصمیم و اراده جدی بنی اسرائیل در همین جایی که عرض کردیم در رجوع از آیین موسی، یعنی کلمه اتخاذی که به کار رفته در این لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، یعنی دل نبندید، اعتقاد پیدا نکنید به دشمن من و دشمن خودتون، یعنی اون باور عمیق خیلی ایمان به دشمنان پیدا نکنید، مثل این کشورهای حاشیه خلیج فارس نباشید که خلاصه دل بستن با تمام وجود اربابانشون و دشمنان اسلام. پس شدت دلبستگی می شود اتخاذ، حالا چه در بود مثبت چه در بود منفی. در اینجا خدای متعال راجع به اینا فرمود اتخذتم الهیش، یعنی با تمام باور رفتی سراغ گوساله پرستی. واژه اجل به معنای گوساله است. حالا جالب این که چرا به گوساله میگن اجل؟ میگن از ریشه عجله گرفته شده که نشانگر شتاب و پیش تاختن این حیوان در راه رفتن از گوساله تند راه میره، و مراد از اجل در اینجا همون تنبیسی است که سامری آمد درست کرد به شکل گوساله که به اونا گفت هازا الهکم و اله موسی، این خدای شما و خدای موسی این اینا. مثل همیشه یاد شده هم که اگر این همه رنج و زحمت و مشکل که حضرت موسی برای اینا کشیده، اینا را تبدیل کردن جابجا کردن با یک تندیس گوساله. بله این گوساله معبود شماست و معبود حضرت. ولی اسرائیل در پیشگاه این گوساله و تندیس گوساله تسلیم شدن و به ندای سامری پاسخ مثبت دادن و با اراده و انتخاب، همون انتخاب امینه، یعنی با اراده و انتخاب به سوی گوساله پرستی روی آوردن. این هم رجبی. عرض شود که واژه دیگری که در این آیه به کار رفته واژه ظلم، تعبیر جالبه، میگه و انتم ظالمون. در ادامه آیه خدای متعال از رفتار ناپسند بنی اسرائیل تعبیر به ظلم میکنه، یعنی این گوساله پرستی شما، این اعتقاد و باورمندی شما نسبت به گوساله و رها کردن دعوت حضرت موسی یه نوع ظلمه. این واژه یعنی ظلم در نزد اهل لغت این گونه معنا شده، همون گونه که عدل وضع الشیء فی موضعه هست، ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه هست، یعنی این کار رو نابجایی کردی، جاش نبوده، شکلی عمل کردی. که بعد ادامهش میگن ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه المختصبه، یعنی اون موضعی که اختصاص داره شما در غیر موضعش بخواید کار رو انجام بدید، اما به نقصان او بی زیاده، چه کم بذارید چه زیاد کنید، چون در جایگاه خودش قرار نگرفته این ظلم. قرار دادن شی در غیر موضع اختصاصی چه با کاستن و چه با افزودن. بنابراین اساس هر کاری که در زمان خودش انجام نشود این ظلمه. اگر انسان کاری را در زمان خودش انجام نداد، تو جایگاه واقعی خودش انجام نداد، آمد مسیرش رو تغییر داد. هر کسی در جایی قرار بگیرد که با شخصیت او مناسبتی ندارد، یه ناقاب خودش زور میدارد، جوت نبوده. عرض شبت خدمتون این که کما این که اگر انسان از یه غذایی استفاده بکنه که تناسب با جسم روح او نداره، اینا میگن ظلم کرده با خودش، سلامتی تو در معرض تهدید قرار دادی. هر کلامی در غیر جایگاهش، آدم میره توی مجلسی شرکت میکنه، همینطور فکر نکرده حساب نشده یه چیزی از زبانش صادر میشه، اینا میگن شما ظلم کردی. پس بنابراین ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه، هر چیزی در غیر جایگاه خودش قرار بگیره و غیر مناسب با اون جایگاه باشه، این بهش میگن ظلم. حالا از گفتار گرفته، رفتار گرفته، نشستن گرفته، برخواستن گرفته، همه اینا مصداق ظلمه. گویا خدای متعال به یهودیان اینطور میفرمد شما چه شکلی ادعای تبعیت از تورات میکنید در حالی که گوساله پرستی؟ مگر گوساله پرستی جز آیین یهود، جز تعالیم توراته؟ در حقیقت خدای متعال با نشان دادن یکی از رفتارهای بسیار ناپسند قوم یهود که همین گوساله پرستی است، ادعای این جماعت لجوج را دروغ میخواند. این ادعاتون میخواد شما اهل تورات نیستید، رابطه ای با تورات ندارید و از شبه فرمتون این که و از این رفتاری که اینها انجام دادند، رفتار ناروا به ظلم تعبیر میکنه. ظلم کردید، تو ظالمون، حالا ظلم به خدا کردید، ظلم به خودتون کردید، ظلم به حضرت موسی کردید، جایگاهتون این جایگاه نبود. شما این همه تحت تعلیم و تربیت حضرت موسی و کتاب حضرت موسی تورات، این نتیجهش وضع و شیفی غیر موسی، خیلی حالت به اصطلاح نقصان در وجود شما هست، تفریطی شدین، افتادی جایگاهتون، تنزل دادی. خدا کجا؟ تندیس گساله کجا؟ انشاءالله موفق باشید و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.